الان من چه کار به جهل کنم؟ تو چیز تنظیم؟ حالا فعلا این رو قاضی خودش به اندازه کافی کل مبنا توش هست. حالا اونا رو هم ورود کنید. بیان من رو این بود که کاشفیت بود. بیان اینا که رو کاشفیت نرفت. نه بس ارتکاز و اغلایی در امارات رو. نه حالا اون بیانش میشه. شما اگه اون بیانم قبول نشه، اوغلا در اماراتشون وقتی مدلول مطابقی بیفته مدلول انتظامی رو به حجت نگه میدارن. این اصل در
باز دهنه
برگشت هم بس نه حجیت
اون منشهش.
اما بالاخره اوغلا چه معذر منجز چه جهل و فاسد، بالاخره اوغلای اماراتی دارن دیگه. با این امارات چه برخوردی میکنن؟ اون تعیین کننده
است.
شیخ اونا اوغلا که دوتا کار نمی کنن، حالا یه کار می کنن. چه بگید جهل، چه بگید تعذیر و تنجیز، چه بگید تطبیکش، بالاخره شما یه رفتار دارید تحمیل می کنید. اون رفتاری که در خارجه چیه؟ اوغلا تو ارتکازشون بین تطابق و التزامی، یعنی بین مدلولهای طولی و همچنین مدلولهای عرضی چه برخوردی می کنید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. این صلوات بفرستید. رسیده بودیم به فرمایش شهید صد. اما چی شد که رسیدیم به شهید صد؟ شهید صد همونی داره کجا پیدا شد؟ قصه این بود که میخواستیم ببینیم آیا ضد عبادی در صورتی که ما قائل به نهی از ضد بشویم یا نشویم، اگر کسی اهم رو ترک کرد مهم رو انجام داد، این عمل عبادی صحیح یا نه؟ اداء دین واجب بود، نماز هم واجب بود، اداء دین نکرد نماز بود، اداء دین نکرد زیارت رفت، اداء دین نکرد نماز آیات بود، این درسته یا نه؟ بحث سر این بود. درسته؟ تا زمان محقق کرکی میگفتن اگر امر بشه مستلزم نهیت آره چاره نیستی آن مدعا رو بگم عدل نشده بگم. تا اگر امر بشه مستلزم نهیه از بگید زد بکند باطل است، نکند صحیح است. آخوندم همین رو گفت. محقق کرکی اومد تفصیل داد بین موسه و مزید. بعد شیخ بهایی اومد کلن گفت باطل است. خدمت شما را شد مرحوم نائینی و امام هم آدم گفتن کلن صحیح هست و اینجور شد. ما هم میخواستیم اتخاذ مبنا. این اقوال مسئله. ما میومدیم میگفتیم که هیئت و چیز مرحوم نائینی اینا، این از آخون، آخون اومد گفت که وقتی که میاد هیئت قید میخوره و من در دوران بین اهم و مهم قرار میگیرم که قدرت بر هر دو ندارم، قدرت قید هیئته، هیئت رو قید زده، هیئت رفت، هیئت به مهم تعلق نگرفت. خب باشه، اما چیکار به اطلاق ماده داره؟ اطلاق ماده هست و لذا این ملاک داره و وقتی ملاک داشت عمل صحیحه، ولو وجوب بالفعل به اهم تعلق گرفته باشه نه به مهم. که اگر شما این حرف رو بزنید برای تصحیح عمل نیازی به ترتب نیست، حتی اگر ترتب هم قبول نداشته باشید که امر مولوی فعلی هم نداشته باشید، همون امر انشایی، همون اطلاق ماده برای ملاک کافی است. این رو اینا میگفتن در مقابل آخوندین ها بود، در مقابل آخوند امثال آقای خوین ها بودن که میومدن میگفتن تنها کاشف از ملاک هیئته و وقتی که اطلاق هیئت رفت ما دیگه کاشفی از ملاک نداریم، اطلاق ماده هم بیم. ادله اینها رو خوندیم، تکرار نمی کنیم، اقوال اینا بود که عرض کرد. منتها یه جا رسید که این قول آخوند دو تبیین پیدا کرد. یه تبیین تبیینی بود که ما قائل شدیم و آسمنمد روحانی هم تو منطقا داره، دیگران هم دارن، که اینا اومدن گفتن که وقتی مولا امر میکنه، یعنی دالی به نام امر میاد، این دو تا مدلول، حداقل دو تا مدلول در عرض هم داره. یه مدلول امر هیئته، یه مدلول امر ماده. این هیئت و ماده دو مدلول در عرض هم برای امر. مولا امر که میکنه یه هیئت هم یه ماده. بعد قیدی که مولا بیان میکنه، خب اون قید رو باید رفت لسانش رو دید. ممکنه لسان و قید قید هر دو باشه، مثل دلوک شمس برای نمازهای یومیه. خب اگر قید هر دو بود که هر دو زیر میشن، محل نزاع نیست اصلا. مثلا کسی بیاد قبل از اذان ظهر نماز ظهر بخونه، هیچکی نمیگه ملاک داره. اگر قید قید ماده بود فقط، مثل وضو برای نماز، ماده زیر میشه، کسی بدون وضو نماز بخونه، خب نمازش ملاک نداره. اما هیئت زیر نمیشه، یعنی وجوب مقید نمیشه به وضو داشتن. این دوتا رو همه قبول دارید. حالا اگرم دلیل دال ظهورش در قید هیئت بود، ماده زیر نمیشه. چطور اگر دلیل وضو رو که میخوندید ظهورش در قید ماده بود، هیئت زیغ نشد به اطلاق احماد؟ دلیل قدرت رو میخونید، دلیل بلوغ رو میخونید، این هم ظهورش در قید هیئت به ماده کار نداره، ماده به اطلاق میمونه. این که شد پس ملاک داره، کاشف از ملاک هم داره تا آخر. این یه تبیین از آخوند بود که ما هم قبول کردیم، که اگه این تبیین بود دیگه این حرفای بعدی های خویی و بعد ادامه شهید صد که میخواهیم بحث کنیم دیگه پدید نمی اومد. چرا؟ چون اصلا کاری به مدلولای تطابقی انتظامی نداشت. ولی یه بیان دیگری هم در توضیح کفایه بود که هم اصفهانی هم آغازی ها این تبیین رو گفته بودن. تبیین مال همین جاست، ولی تحلیل و نقد مال تعادل تراجیه. کدومو؟
همین بحث ملاک
که آخوند همینجوری توضیح میده، در آخوند همینجوری توضیح میده، با انتظام مطابقی توضیح میده، اینکه مال همینجاست. توضیح کفایه در اینجا همینجاست، اما تبیینش و اینکه چجوری میشه رابطه تطابقی و بگید التزامی و الی آخر توی تعادل تراجیه ذیل همون جایی که آخوند میگه وجوب و حرمت میفته اما نفی ثالث به قوت خودش باقیه. این ریزکاری ها همه اونجاست، ولی اصل حرف آخوند همینجاست که میگه که این اصل حرف اینه که میگه مولا وقتی امر میکنه یک مدلول وجوب داره یه ملاک داره، بعد به خاطر تزاهم وجوب رفت ملاک مونده. این مقدار همینجاست. چه آخوند میگه ملاک هست؟
نه ملاک هست.
آخوند میگه ملاک هست، میگه که در وقتی که همین انقض نقل میکنه،
نه این ملاک هست، اما میگه که علت بقا ملاک.
آخوند چی نمیگه؟
اصفهانی
اینجا توضیحی که میده اینه، میگه امر که مولا کرد یه دلالت داشت بر وجوب، یه دلالت داشت بر ملاک، همینقدر اینجا همینقدر. بعد وجوب به خاطر مبتلا به تزاحم اهم رفت، اما ملاک هست، اینو اینجا میگه. اما این که انتظامی مطابقی سقوط عدم سقوط، اینا توی ذیل همون عبارت نفی ثالث باقی میمونه تعادل ترجیح. حالا باز اگه پیدا نکردی کتاب بیار که نشون بده. این راجب خب، اما اگر این توضیح که هم اصفهانی داره هم آغازی ها داره بیاین، بعد این میره زیر مجموعه بحث تبعیت مدلول التزامی از مطابقی قرار بده. چه فرقی میکنه این با قبلی؟ قبلی هم میگفتید امر دو تا دال دو تا مدلول داره، یه مدلول هیئت یه مدلول ماده. الان هم دارید میگید هم دوتا مدلول داره، یه مدلول هیئت یه مدلول ماده. فرقش چیه؟ اونجا عرضی بود، یعنی امر که می اومد دوتا مدلول در عرض هم بود، می شد سغرای تبعوز در مدالی. اینجا طولیه، یعنی شما می خواهید ادعا کنید که اطلاق ماده در طول اطلاق هیئته. عکسشو کسی نمیگه، کسی نگفته اطلاق هیئت در طول اطلاق ماده است. لذا وقتی وضوع میاد قید میشه برای نماز برای ماده، کسی نگفته اطلاق هیئت میپره. اما این وقت که اگر قیدی به اطلاق هیئت خورد، اینجا گروه تعبیر طولی دارن، یعنی میگن اطلاق هیئت آینه است که از او باید ما به اطلاق ماده برسیم. خب این رو میارن اینجا. این بحثاشو گفتیم، دو طرف داشت، یه طرف خود آغازی ها و طرف داراش مثل سید محمد روحانی ها بودن که میگفتن حرف آخوند درسته. البته سید محمد روحانی در تبیین آخوند همون تبیین عرضی که عرض کردم رو میگه، اما در تبیین آخوند رو میگه، اما در این حال این مبنای آخوند رو هم قبول داره که مدلول التزامی فقط در حدوث تابع مدلول مطابقی است، نه در حجیه مثل آغازی. در مقابل آقای خویی و مجموعه شاگردانش هستن که مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابقی میدانن، هم در حدوث هم در حجیه. دو طرف مثالهای نقضی به هم داشتن. ما گفتیم دیروز مثالهای نقضی وارد نیست. سه تا مثال نقضی از آقای خویی گفتیم، دو تا مثال نقضی اقرار و شهادت هم از طرف آغازی ها و اینا گفتیم، یه مثال نقضی از طرف آغازی ها اینا بود که دیروز نرسیدم بگم، و اون مثال نقضی عام و تخصیص بود. مرحوم آسمان روحانی اینا طرفدار کدوم بولن الان؟ آخوند و آغازی ها اینا، که این مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست. غیر از اون نقضای به اقرار و شهادت، یکی از نقضایی که به طرف مقابل یعنی به آقای خوینا گرفتن اینه، گفتن اگر یه عام بیاد که متضمن افراد متعدد دیگه، بعد یه مخصصی بیاد بعض افراد این رو تخصیص بزنه، درسته؟ عام در مابقی حجت هست یا نه؟ همه تون بگید حجت. حالا مدلول مطابقی عام کل بود، موضوع الله عام همه افراد عام بود، درسته؟ که با ورود مخصص مدلول مطابقی افتاد. این شما فهمیدید همه افراد رو اراده جدی مولا نبوده، درسته؟ افراد مدلول تضمنی عام هستن، و خود شما هم قبول دارید که مدلول تضمنی به مدلول التزامی برمیگرده، چون در حقیقت دلالت بر جز لازمه دلالت بر کله و به التزام برمیگرده. خب شما که میگید مدلول علم، شمایی که با مای آخوند و آغازی ها و آسامت مخالفید، شمای آقای خویی و منطبه، شما که میگید اگر مدلول مطابقی رفت مدلول التزامی هم میرود، خب وقتی که آم مدلول مطابقیش رفت که مدلول مطابقیش همه افراد بود، مدلول تضمنیش که به التزامی هم برمیگرده که ما بقیه مخصص بود، اونها هم باید برود. چطور شما عام را بعد از تخصیص حجت میدانید؟ این نقضم کردن. فهمید نقضشونو؟ نقض فهمیدید؟ خب این نقضم به نظرم وارد نیست. چرا؟ چرا این نقضای روحانی آس محمد وارد نیست با آقای خویی دار؟ ببینید اینجا یه خلطی شده، یه مدلول تضمنیه لفظی داری، یه تضمن به معنای لغوی داری، کما اینکه مشابه این خبط آقای خوینا هم داشتن بین التزام عقلی که تو هم ارزها هم هست با مدلول انتظامی لفظی که فقط در طولی هاست. این دوتا تزمن ها خلق شده. مدلول تزمنی لفظی که در طول مدلول مطابقی است و به مدلول التزامی هم برمیگرده، جزء موضوع الله. یعنی مثلا اگر انسان وضع شده باشه برای حیوان ناطق، دلالت انسان بر ناطق میشه تزمنی. این مدلول تزمنی که التزامی. و اینجا اتفاقا آیه خوینا مشکلی نخواهند داشت که اگر مطابقی از حجیت افتاد و معلوم شد مثلا موضوع الله این کلمه حیوان ناطق نبوده، دلالت تزمنی بر ناطق هم میفته. اما یه تزمنم به معنای لغوی داریم، یعنی شامل بودن. تو آب وقتی میگن متزمن افراده، متزمن به معنای لغویه نه مدلول تزمنی لفظی، چون موضوع الله عام تک تک افراد به نحو جمع القیود نیست که اینها بیان بشن مدلول بگید تزمنی لفظی، یعنی تک تک بشن تزمنی، کلش بشه مطابقی. میدونی چی میگم؟ پس لذا اونی که در تخصیص عام بعد الافراد وجود داره که حجیت عام در ما بقیه، اون مدلول تزمنی لفظی نیست. و اونی که مدلول تزمنی لفظی است که به التزامی برمیگرده، در عام مخصص به بعض افراد وجود بگید نداره. لذا این نقضای روحانی هم به آی خویی و منطبه وارد نیست. چه؟ خب نیسته. شما نمیخوای آی خویی رو نقض کنی. آی خویی جمع القیودی نیست، رفض القیودیه. مثلا جمع القیودی، حالا وقتی مطلب مدرسی بهتون میگم، اصلا معلوم نیست کسی جمع القیودی بوده باشه. یعنی اینا ها نسبت دیدن، میگن جمع القیود رفض القیود، بعد میگن مشهور قدما جمع القیودی هم، مشهور متأخر رفض القیودی هم. ما به عبارات نه در اطلاق نه در عام، در عام به وضعشو میگم، در اطلاق مقدار که میگم، در هیچ کدومش این نیست. عام وضع شده برای شمول، حتی در نزد قدما ظهورش در شمول به وضع. اما این که این شمول به معنای اینه که تک تک افراد مشمول داخل موضوعات بگید له باشد که به قدمای رو نسبت میدن، بعد خودشون نیای خویدا میگن ما اینطور نیستیم، این اصلا معلوم نیست قدما اینجوری بوده باشن، یا اگرم بوده باشه قطعا مشهور قدما نبودن. بود حالا این انتصاب بذارید زیر عام و خاص و مطلق و مقید اونجا بحث کنید. فعلا شما میخواید آقای خویی نقض کنید، آقای خویی چه چیز قائل نیست، شایدش هم قائل نیستن، بقیهش هم قائل نیستن، این نقض هم وارد است. اما حل قضیه رو ما چجوری میگفتیم؟ میگفتیم بحث ظهوره. ظهور تحلیل ارتکاز اغلاییه. ما وقتی به ارتکاز اون مراجعه کردیم این رو یافتیم، شما هم مراجعه کنید، خارجه باید اتخاذ مبنا کنید، ببینید آیا در ارتکازتون تفاوتی بین مدالیل هم عرض با طولی میفهمید یا نه. یعنی وقتی امری از ناحیه مولا آمد، آیا این رو میفهمید که این امر اگر مثلا چند تا مدلول در عرض هم داشت، بعضی به مانع بخورن دلیل نمیشه بقیه بخورن که میشه قاعده وحید بهبهانی، و اگر در طول هم بود، یعنی از مدلول اول مدلول دوم متولد شد، حجیت مدلول اول و کاشفیت مدلول اول، چون اماره کشف میخواد از بین رفت، اعتبار دومی از بین میاد که ما میگفتیم این رو بیاد. به همین جد در مدالیل هم عرض قاعده وحید بهبهانی رو قائل بودیم، در مدالیل طولی مثل هم آقای خویی مثل سید یزدی تبعیت مدلول التزامی از مطابقی رو قائل بودیم، هم حدوثن هم دار. شهید صدر هم در مدعا فرق نمی کنه، ولی سه تا ایراد گرفته با آقای خویی و اینا که این سه تا ایراد باید بحث بشه، به خصوص ایراد سوم. ایراد اول شهید صدر مدعاش با آقای خویی یکی، یعنی مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است حدوثن و بقا. کفایه هم که میخواد توضیح بده با همین توضیح میده که کفایه التزامی رو تابع مطابقی ندیده، لذا گفته ملاک باقیه و ماده باقیه، و بعدم گفته ما تابع میدونیم. ولی به آقای خویی سه تا ایراد گفته، این سه تا ایراد رو باید بحث بشه. ایراد اول گفته من شهید صدر میتونم این حرفا رو بزنم، ولی شما یا آقای خویی نمیتونید حرفا رو بزنید. میگیم چرا تو میتونی آقای خویی نمیتونه؟ میگه به خاطر اینکه آقای خویی قدرت رو شرط تنجز میدونه، بنابراین برای آقای خویی همون هیئت، همون فعلیت هم در ظرف تزاهم که مدلول مطابقی بوده اصلا نرفته تا ببینیم مدلول التزامیش رفته یا نرفته. خوب دقت کنید تو توضیحی که آقای خوینا آغازی ها اصفهانی اینا از آخوند میگفتن، مدلول مطابقی رو میذاشتن هیئت، مدلول التزامی رو میذاشتن ماده، بعد وقتی که قید به هیئت میخورد میگفتن اون مدلول مطابقی که فعلیت باشه، امر فعلی باشه، اون رفته. بعد میگفتیم حالا ببینید مدلول التزامی که ملاک باشه مونده یا رفته، اینجوری بود بحث دیگه. میگه شما یا آقای خویی وقتی که اومدی قدرت را بگید شرط تنجز قرار دادی، در ظرف تزاهم اصلا اون امر فعلی نیفتاده، مدلول مطابقی نیفتاده تا بعد بریم این مدلول التزامی مونده یا نه، لذا از نظر شما مدلول مطابقی همچنان باقی است و حجت است، پس مدلول التزامی هم باید حجت باشد و لذا شما باید بقای ملاک رو بپذیرید. اما من شهید صدر چون قدرت را قید فعلیت قرار میدم، برای من مدلول مطابقی رفته، بعد چون مطابقی از حجیت افتاده التزامی رم تابع مطابقی میتونم در حجیت، میگم التزامی هم رفته، لذا تنها راه برای من میشه ترتب. اما برای شما یا خودی تنها راه ترتب نمیشه، یعنی که خودت فکر میکنی تنها راه ترتب، اشتباه میکنی. چرا؟ چون قدرت برید تنجز. از کجا میگی آقای خوی قدرت رو برده توی تنجز؟ دو تا شاهد بود، یکی تقریرات آقای خویه، آقای خوی طبق گزارش مقرر گفته قدرت شرط تنجز، دوم آقای خوی اومده فعلیت رو معنا کرده به جعل و شیء علی عهده، و در جعل و شیء علی عهده قدرت دخالت نداره، قدرت کاری نیست، پس قدرت میره مال تنجز. این اشکال اول شهید صدر. پس تو اشکال اول چی میخواست بگه؟ میخواست بگه این راهی که شما های خوینا میری و بر اساسش اطلاق ماده رو میزنی و میگی کاشف از ملاک نداری مگر امر مولوی فعلی، شما نمیتونی رو بگی، من شهید صدر میتونم. روشنه؟ به نظر ما میرسه اشکال اول وارد نیست. چرا؟ خوب گوش بدید، چند تا مطلب عرض کنم. یک، اولا اون حرف مقرر و شهید صدر که شاگرد آقای خویی بودن با حرف بقیه شاگرد آقای خویی نمی‌سازه. آقای تبریزی وقتی حرف آقای خویی رو توضیح میده میگه آقای خویی قدرت و شرط فعلیت میده، این یک. آقای وحید خراسانی وقتی آقای خویی رو توضیح میده میگه آقای خویی قدرت و شرط فعلیت میده، این دو. سید محمد روحانی که تازه اینجا با آیه خویی در افتاده و مقابل آیه خویی باز میگه آیه خویی قدرت و شرط فعلیت میره این سه. این تغییرهای اصول آیه سیستانی که بچه ها من دادن دارم الان مطالعهش میکنم روز تمام نشده مراجعه کردم، ایشون هم میگه آیه خویی قدرت و شرط فعلیت میره این چهار. تو درس عاشق جواد هست که وقتی عاشقان میگه قدرت شرط فعلیته میگن در تقریر گفته شرط تعجزه، میگه همون درسی که مقرر بوده منم بودم و من از حرف آقای خویی اینو نفهمیدم با اینکه تو درسش بودم تو دایره استفتاءاتش بودم. بنابراین این گزارشی که شما شهید صدر و اون مقرر دارید میدید اولا با گزارش سایر شاگردان آقای خویی حداقل با چهار تاشون که اونها هم از فحول هستن و حالا بالاتر از شما دوتا نماشن کمتر نیستن این نمیسازه، حداقل اونها اینو نفهمیدن از درس استاد. این یک و اینا زیاده. حالا بازم هست جاهایی که تو خبر واحد شهید صدر و مقرر یه مطلب رو به آقای خویی نسبت میدن، این چهارتاشون یه مطلب دیگه نسبت میدن به آقای خویی. خود این چهارتا با هم فرق میکنن، مدام نکته اینه که در دوره ای که تقریر دوره دومه، در تقریر دوره دوم که شهید صدر بوده اینا هم بودن، مدام شهید صدر جوانتره اینا قدیمی تره نسبت بودن، ولی خب اینا هم بودن. من چهار نفر عمدن شاهد آوردم که از دوره های مختلف باشن، مثلا آسم محمد روحانی قدیمی تر از شهید صدر، دوره ای که شهید صدر میرفته آسم محمد نبودن، ولی خب بعدی ها بودن، بعدی هنوز می اومدن. نکته دوم این که اصلا نمیشه آقای خویی که شما میگید بگه، اصلا اینی که شما مقرر میگی و شما شهید صدر اصلا نمیشه آقای خویی بگه. چرا؟ ببینید انحلالی نمیتونه قدرت رو ببره تو تنجز، خطابات قانونی یه قدرت رو ببره تو تنجز. چرا اینجوری میشه؟ به خاطر این که درست متعلق امر هم در نزد انحلالی های امروز هم خطابات قانونی های امروز طبیعته، اونجا با هم اختلاف ندارم، ولی در موضوع خطاب که مکلف باشه انحلالی علی جمیع تفاصیله، با خطابات قانونی علی جمیع تفاصیله از هم جدا میشن. انحلالی برای هر فرد مکلفی و هر اطاعت و عصیانی جعل جدایی قائل میشه. در نتیجه اگر تمام افراد اون طبیعتی که این فرد میتونه انجام بده مبتلا به مزاحم باشن، از نظر انحلالی جعل برای این فرد لغوه. اینو قبلا از امام گفتیم یادتونه. اما اگر این طبیعیه برای اون فرد موسع باشه به گونه ای که اون فرد قدرت بر صرف الوجود داشته باشه، این جعل برای مکلف لغو نیست. بنابراین کسی که انحلالی فکر میکنه نمیتواند در ظرف عدم قدرت عبد بر امتثال نسبت به تمامی افراد طبیعت جعلی برای اون فرد فرض کنه، چون این جعل لغوه. اگر بخواد فرض کنه جایی درست میشه که اون مثلا طبیعت برای اون فرد موسع باشه، حالا یا به افراد طولیه به لحاظ زمان یا به افراد عرضی، همونطور که مرحوم امام گفته بود این میشه. لذا قدرت برای میره تو فعلیت و الا فعلیت لغو میشه، جعل لغو میشه، به خلاف خطابات قانونیهی. خطابات قانونیهی علا جمیع تفاصیله موضوع رو طبیعی مکلف میذاره، نه برای هر مکلفی جعل جدا بذاره. و همین که یه مکلف باشه که بتونه اون طبیعت را انجام بده جعل لغو نمیشه. شارع وقتی نماز آیات رو جعل میکنه طبق خطابات قولیه یه جعل میکنه، نه اینکه یه جعل میکنه برای خصوص اون مکلفی که تمام افراد نماز آیاتش مبتلا به مزاحمی به نام ادای دینه، نه، برای کل مکلفین و بالاخره همه اونها در زمان اون خصوص نمیخواد بگید ادای دین کنند، لذا برای او فعلیت لغو، برای انحطاط قانونی لغو نمیشه. غایت الامر مکلفی که قدرت نداره معذور اقام نمیشه، قدرت میره توی کجا؟ تنجس. خب آقای خویی انحلالیه، اصلا میدونید اشتباه کجاست؟ این کلمه جعل و شیع علا اهده را آقای خویی میگه، آقای صدوی آقای خویی روز میگه، امام هم میگه، جفتشون میگه، اما جعل و شیع علا اهده را که تو فعلیت میگن امامینا که خطابات قانونیان یه جور معنا میکنن، آقای خویینا که انحلالیان یه جور دیگه معنا میکنن، و الا اینکه فعلیت تکلیف به جعل و شیع علا اهده هست، اینو هم امام میگه هم آقای خویی میگه، هم عاشق جواد تبریزی میگه هم مرحوم فاضل لنکرانی میگه، همشون دارن میگن تعبیر هر دو دارن، اما بعد چجوری معنا میکنن؟ جناب شهید سر اون میاد جعل رو، یعنی انحلالی ها رو خود مکلف میبرن و برای هر فرد مکلف یه جعل قائل میشن، به قول عاشق جواد برای هر فرد مکلف مثل یه نخود که هزاران نخود با یه بار باز شدن مشت با یه بار گفتن مولا انشا شده، ولی برای هر فرد یه نخود میذارن که اگر گرفته نخود برای اون فرد لغو بشه دیگه برای اون جعل نداره، خطاب برای اون فعل نمیشه، ولی خطاب قانونی مثلا امام همین مرحوم فاضل لنکرانی اینا هم فعلیت رو میگن جعل و شیع علا عهده، ولی جعل و شیع علا عهده که میگن اونها طبیعی مکلف رو میگیرن و روی این حساب اون فرد رو نمیگیرن، لذا جعل لغو نمیشه ولو این فرد تمام افراد طبیعتش مبتلا مزاحم بشه. این نکته اینه، لذا اشکال اول شهید صد به نظرم با آقای خویی وارد نیست و اصلا آقای خویی نمیتواند، نه آقای خویی، هیچ انحلالی نمیتواند قدرت را شرط بگید تنجز بگیره، همچنان که هیچ خطابات قانونیهی نمیتونه قدرت و شرط، حتی منظور قدرت استیفا ها نه قدرت اتصاف، قدرت اتصاف که از اول ملاک رو زیغ میکنه، انشا هم زیغ میشه، فعلیت هم زیغ میشه، تنجز هم زیغ میشه، چه رو انحلال چه رو خطابات قانونیه، قدرت استیفا رو داره میگه، همون که هیچ خطابات قانونیه نمیتونه قدرت شرط فعلیت بگیره. آی خویی هم پر واضحه که انحلالیه، اصلا خطابات قانونیه رو قبل از اینکه امام بگه آشمند حسین اصفهانی گفته، آقای خویی شاید آشمند حسینه، حرف آشمند حسین میاره رد میکنه، عاشق جواد میاره رد میکنه، نمیپذیرن اینها، اینا انحلالی هم. این از این، و اونی هم که مقرر گفته به نظر میاد هم مقرر هم شهید صد گزارششون اشتباهه، اگه شهید صد میخواست اشکال کنه به نظر من باید اینطوری اشکال میکرد که شما انحلالی ها باید بین موسع و مزیق فرق بذارید، در مزیق بگید کاشف ملاک ندارن، در موسع بگید دارن، اینو باید فرق بذارید، نه اینکه یک کاسه بگید که ما قبلا زیر کلام کرکی هم گفتیم مرحوم امام هم اینو داشت که انحلالی باید بین موسع چه افراد طولیه چه افراد عرضیه با اونجایی که همه افراد درگیرن فرق بذارید، اشکال با خودی این میشد، نه اینی که شما گفتید، لذا اشکال اول شهید صد به نظرم اصلا وارد نیست و این اصلا اینم هی هم جای مختلف میگه یه جا هم نیست، هی تو جای مختلف میگه آقای خودی قدرت شرط تنجس میده، نه بابا که شرط تنجس میده، دو نفر گفتن اون حالا مقرر یه دفعه گفته شهید صد، هی میگه هر جا اینطوری نیست، شرط فعلیت میده، هم گزارش بقیه هم اونم درست. اشکال دومه شهید صد به آقای خوینا اینه، میگه که این که قدرت از لغویت خطاب فهم بشه یا از قبح تکلیف عاجز به دست بیاد، چون دوتا مبنا در اعتبار قدرت دیگه، این دوتا با هم هیچ فرقی بگید ندارن. چرا؟ چون هر دو لبی هست، هر دو هم لبی بدیهی هست، این معروف بین الناس هست، واضح در ناس هست. اگر یکیش لبی متعارف در ناس بود، یکی لبی نظری بود، میشد بگیم فرق میکنن، اونی که متعارف بین الناس متصله، اونی که متعارف بین الناس نیست بگید منفصله، و اینا با هم فرق میکنه. اما اینا جفتشون متعارف بین الناس هست، بنابراین فرق نمیکنه چه قدرت رو از قوه تکلیف عاجز بگیرید، چه قدرت رو از لغویت خطاب بگیرید، در هر دو صورت خطاب زیغه. در نتیجه ما نهدفی اصلا از صغریات بحث تطابق چیز تبعیت مدلول انتظامی از مدلول مطابقی نخواهد بود. این که شما میگید ما چون از لغویت میگیریم اینطوری میشه، اونی که از قوه تکلیف میگیره اونطوری میشه، هیچ فرق نمی کنه، جفت اینا واضح و بدیهی و متعارفن و ایناست. این حرف شهید صدر حرف متینی است. ما هم یادتون باشه همون موقع هم که دائینی رو میخوندیم، اشکالی که دائینی به کرکی میکرد اینو میگفت، همون جا این حرف رو زدیم که اینا فرق نمی کنن، هر دو متعارف بین الناس بودن، در هر دو خطاب زیغ میشه، هر دو در حکم مقیده متصل قرار میگیرن، و اگر میخوای تو قدرت بفهمی چجوریه از اینجا نباید بری، باید از شرط اتصاف و استیفا بری، اصلا یه ضابطه کلی نداره، تو هر موردی باید بری اونجا دلیل رو بخونی. وقتی خوندی اگر از مجموع ادله ما تزریق ملاک فهمیدی، مثل یعنی قید هم هیئت میشه هم قید ماده، همه زیر میشن، مثل استطاعت برای حج، مثل روزه ضرری اونجا، و اگر وقتی ادله باب رو خوندی فقط قید ماده فهمیدی مثل وضو برای نماز، یا فقط قید هیئت فهمیدی مثل قدرت شرط استیفا، مثل نمیدونم مثلا بلوغ، مثل مثلا حرج برای روزه حرجی، اینا فقط قید هیئت میشن، ماده میمونه، مثلا روزه حرجی رو میگیم صحیحه. این یه چیز کلی نداره که تو بیای بگی چون من قدرت را از لغویت گرفتم همه جا متعلق زیغ میشه، قید هیئت قید ماده میشه الا در جایی که قرینه خاصه باشه. این دست فرمون دستون غلطه. چرا غلطه؟ یه بار دیگه میگم این تیکشو شاید هم نگفت، حالا اگر نگفتم الان بگم، نه من اینو هم خودم میگم، میگم اشکال شهید صدر به اینا وارده و اینا به جای این بعد اینطوری میگفتن. شهید صدر بعد اینجوری میگفت. آره ببین اون قسمتی که اینا گفتن که بین این دوتا فرق میذاشتن و بعد میگفتن چون قید متعلق میگیرید خطاب زیغ میشه، وقتی خطاب زیغ شد هم هیئت قید میخوره هم ماده قید میخوره، قید متعلق میشه، مگه در جای قرینه خاصه بگیریم؟ این غلطه. چه از اینجا بگیری چه از اونجا بگیری، در هر دو صورت خطاب زیغه، مشکل از جای دیگه باید حل میشه و راه حل اونه. و لذا در معانفی هم باید اینطوری بگیم که تزاهم و تعارض تأسیسات شارع بگید نیستن، اینا در عرف وجود دارن، عرف تزاهم در مقام امتثال داره، تعارض داره، یک متعارفی تو مردم دارن اینا. وقتی شارع میاد خطاب هایی رو میگه که به این متعارف ها برخورد میکنه، اگر اون فهم متعارف را قبول نداشت باید میگفت، همین که نگه کافیه برای که اون متعارف حجت بشه، اطلاق ذاتی پیدا میکنه، اطلاق مقامی پیدا میکنه، نتیجهش هم تزریقه. در مانعنفی هم باید اینا اینجوری میگفتن، ما وقتی به متفاهم عرفی در باب تزاهم مراجعه میکنیم میبینیم تزاهم امتثالی ها نه ملاکی، متفاهم عرفی اینه که این درسته اونم درسته، یعنی درست بودن ها سر جاشه، مدام من نمیتونم هر دو را انجام بدم، پس نمیتونی منو ملزم کنی به هر دو. یعنی متفاهم عرفی تضییق هیئته، تضییق وجوبه، بدون تضییق ماده تو ظرف تضاهم. وقتی اینطوری شد در ظرف تضاهم ماده به اطلاق هست، ملاک رو هم کاشف ملاک هم میشه، ملاک صحیحه. در تعارض تضییق هر دویه. چی؟ اون تضییق ماده نداره، اونم ادعا نمی کنه در تضاهم تضییق ماده است. طرف مقابل ما میگه در تضاهم اطلاق هیئت که میره، این قید که به هیئت میخوره میره دیگه، کاشف از اطلاق ماده ندارم. نمیگه ماده مزیره، چون اگر میگه ماده مزیره خروج از فرض. ببینید یه جایی هست مثلا اون قدرت شرط اتصاف، مثلا ضرر در روزه عند المختار، که اینا هم قید هیئت هم قید مادن از اول زیره. یه جا هم هست مثل وضو برای نماز که قید ماده است، که تا اینجا مثل همین. یعنی ما میگیم هیئت رو نمیزنیم، اونا هم میگن نمیزنیم. در جایی که قید هیئت، یعنی از دلیل از متفاهم و عرفی فقط قید هیئت فهمیده شده، اونا میگن دیگه کاشف از ماده نداریم. ما میگیم داریم، چون ارتکاز متعارف اینه، همین که شارح هیچی نگه همین ثابت میشه. نکته ولت اشتباه نشه، اونا نمیگن وقتی هیئت قید بخوره مادم قید میخوره، میگن کاشف از اطلاق ماده. این هم عرض ماست. بنابراین اشکال دوم شهید صد با آقای خوینا وارده، ولی اگر آقای خوینا میخواستن درست بگن بعد از این راه میرفتن، از این راه متعارف و همین که توضیح میرفتن، و خود شهید صد هم بعد از این راه میرفت و راه درستی بود. اشکال سومی شهید صد داره، اشکال خیلی مهمیه برای ما، خیلی مهم. ما یادتون باشه میگفتیم که اگر انحلالی شدی، اگر خطابات قانونیه شدی، که خودم قانونیه ای مثل امام، باید بگیم صحت مطلقا. چرا؟ چون نهی غیری کاشف از مفسده نیست، ما هم کاشف از ملاک داریم، چون قدرت رو به تنجز زدیم، امر فعلی داریم، تازه امر فعلی هم نداشتیم اطلاق ماده داشتیم. این از این. و اما اگر صحت مطلقا میشه، اما اگر کسی انحلالی شد باید فرق بذاره بین مزیق و موسط. چرا؟ نهی غیری کاشف از مفسد نیست. این حرف رو ما زدیم. اشکال سوم شهید صد اینه، ولو نهی غیری کاشف از مفسد نیست، ولی دال بر بطلان هست. اینو به عنوان اشکال واقعی خویی داره میگه، ولی به ما هم وارده دیگه، چون ما هم همینو میگفتیم. لذا این اشکال سوم باید به صورت جدی‌تر بحث بشه. رو اینا فکر کنید، فردا بریم اشکال سوم شهید صدر. والحمدلله رب العالمین.
شهید صدر این که این دو تاره کاسه، شهید صدر این که این دو تاره کاسه میکنه و میگه هر دو متصله، این کارش خوبه، ولی این که بگه اما این که بگه تزریق میکنه اشتباهه، چون تزریق به لغویت خطاب و قبح تکلیف عاجز است، بلکه به اتصاف و استیفاءه.
نه دیگه، هم این کار رو نمیکنه. منم عرض کردم این میاد همون حرفی که آقای نائینی و آقای خوری داشتن، که اگر ما ملاک رو تزریق، اگر ملاک رو این بگیریم زیق میشه، ملاک رو اون بگیریم زیق نمیشه، همین رو میگیره. بعد میگه خب هر دو اینا بدیهی هست، پس در هر دو خطاب زیق میشه، تمام میره. در این که هر دو بدیهی هست خطاب زیق میشه و این فارغ نیست، درست گفته. اما به نظر میرسه که برای قضیه ملاک ما باید بریم سراغ یه ادامه ای، و بعد اون ادامه اینه که ما بریم در هر مورد ادله و مورد رو ببینیم، مثلا تو قدرت اتصاف و استیفا رو ببینیم، توی روزه زهری و حرجی ادله روزه رو ببینیم، توی اینجا ببینیم ببینیم چه جوریه وضعیه.
میگه در حد خطاب فقط زیر نه
که بیشتر باشه، ما باید ببینیم. این ادامه رو دیگه شهید صد نداره، شهید صد همونه که اونا گفتن و آورده و همون رو رد کرده که به این مقدارم رد بوده.
قید موضوع تنها میاد چی میده؟
قید موضوع بیاد انشا میده.
قید موضوع تنها
موضوع بیاد انشا میده، این اصلا انشا نمیشه.
پس شما که موضوع رو قید موضوع میدید، من دیگه گفتم اینجا قید موضوع مشترک لفظی داره میشه. الان شما باید بگید وقتی که
البته قید موضوع بشه، یه فرق میکنه بین انحلال و خطابات قانونی.
انحلال
تو انحلال اصلا انشا میره.
الان شما موضوع تنها میدونه درست؟
کی رو؟ قید موضوع تنها موضوع قید موضوع نیست نه قید ماده است.
بخش هم قید ماده.
آره.
من منظورم قید ماده است.
نه قید ماده بره هیچی، انشا هست، فعلیت هم هست.
چرا هست؟
به خاطر اینکه فعلیت و وجوبه، قید ماده مال ملاکه.
خب این ماده چی داره که وقتی همراه قید هیئت میشه از بیخ همه چی میره، ولی خودش تنهایی که قید میخوره هیچی داخل نمیره.
چی؟
ماده به تنهایی طبق تقریر شما از قید ماده
میخوره. ماده وقتی قید میخوره یعنی ملاک زیره.
خب مبنای شمایی که تو توضیح دادید که
ملاک
هست، وجود قید ماده است. با اون بیان که وجود قید ماده است هیچی نمیره استاد.
نمیره دیگه. فقط معلوم میشه استیفای ملاک زیره. قید ماده اونا هم میگن اصلا اینجا اختلاف نیست، اختلاف در قید هیئت تنهاست.
قید ماده تنها الان میاد چی میره؟
اتفاق هیچی نمیره، هیئت سر جاشه، یعنی انشا و فعلیت هست، هیچ فرق نمیکنه. فقط تو اگر بخوای این هیئت را امتثال بکنی باید با این قید امتثال بشه، قید استیفای ملاک.
ما یه ماده داریم یه ملاک داریم، مگه این ملاک رو از ماده نمیفهمیدیم؟
ملاک رو از اطلاق ماده میفهمیم. قیدی که میاد اطلاق ماده رو نمیزنه، استیفا رو میزنه. یعنی تو اگر بخوای ملاک طبیعی صلات رو استیفا بکنی باید چیکار کنی؟ بگو وضو بگیر.
چرا همین قید با هیئت میاد یهو میزنه از بیخ همه چیه؟
اونا میگن ما که میگیم نمیزنیم،
فقط هیئت ما دو هیئت با هم میاد.
آه اون از ملاک میاد، اون از اتصال ورود میکنه، یعنی میگه اتصال
نکتهش اینه که میاد اتصال.
به خاطر اینکه وقتی قید وقتی که قید میخواد به هم هیئت بخونه به ماده مال اتصاله، از اقتضا زیر میکنه. وقتی قید به ماده تنها میخوره مال استیفا، اونم استیفا ملاک، یعنی استیفای ملاک مال اینه. حالا اینکه استیفای ملاک زیغ بشه، نه انشا رو زیغ میکنه نه فعلیت رو زیغ میکنه. مثلا تو این دوتا اختلاف نیست. یعنی اون جایی که من لسان ادله رو بررسی میکنم میفهمم اقتضا از اول زیغه، هم انشا زیغ میشه هم فعلیت زیغ میشه، همه میگن مثالش استطاعت برای حج. اون جایی هم که یا روزه ضرری بنابراین که بپذیرید که اون ملاک نداره. اونجایی هم که اگر من قید ماده تنها بفهمید، بفهمید این قید فقط مال استیفا ملاکه، اینجا نه انشا زیغ میشه نه فعلیت، این هم اختلاف نیست. اختلاف در اینه که اگر من اون عدل این چی میشه اختلاف اونجاست.
الان ما ملاک
بعدم اینو من نگفتم، فقط خود کفایم تو بحث مقدمه واجب و مقدمه وجوب اینو اشاره کرد که نسبت بین مقدمه وجوب که قید هیئته با مقدمه واجب که قید ماده عموم و خصوص من وجهه. تو همین بحثات مقدمه رو قبلی با هم داشتیم، آقایون هم اونجا مخالف نبودن.
اونجا این استیفا اونجا این اتصاف و استیفا هم تو ماده هستن تو جداگونه.
اتصاف و استیفا مال قدرته. بعد اگه قدرت بره تو استیفا اتصاف، یعنی بدون قدرت ملاک نیست. و بعد این ملاک نیست، هم هیئت قید میخوره هم ماده، چون هم انشا زیر میشه هم فعلی. اما اگر قدرت مال استیفا باشه نه مال اتصال، طبیعتا فعلیت چیز هیئت بنابر انحلال قید میخوره. حالا رو خطابات قانه که هیئت هم قید نمیخوره، بنابر انحلال هیئت قید میخوره. حالا اینه که اگه هیئت قید خورد اطلاق ماده دیگه کاشف نداره، یا اطلاق ماده به قوت خودش
تاهاجو اگر اتصاف شد هر دو قید میخورن، اگر استیفا شد باید ببینه استیفا هیئته یا استیفا ماده است.
آره استیفا ماده محل نزاع نیست،
محل نزاع نیست،
محل نزاع نیست. اگر من از ادله بفهمم که استیفا ملاک این ماده متوقف بر یه قید است، خب نه انشاء از بین میره نه فعلیت از بین میره، تو میخوای امتثال کنی با این میره. نزاع اونجا نیست، نزاع تو این وره.
تو بحث تطبیق دو تا حیثیت داره، یه حیثیت اینه که یه معنای یا من لفظ بفهمم چیه، یه حیثیت